بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تسلیت عرض میکنم ایام حزن آل الله رو خدمت یکا یکی شما عزیزان و آرزوی قبولی عزاداری های همه شما رو دارم. امیدوارم اجر یکا یکی شما با حضرت سید الشهدا باشد صلوات الله علیه. تبریک عرض میکنم. امروز روز چلو پنجمین سال روز شهادت شهید بزرگ استاد تراز انقلاب اسلامی دکتر مصطفی چمران رو خدمت یکایک شما که 26 سال قبل رهبر دوراندیشمون رضوان الله علیه با بصیرتی که داشتند این روز رو به نام روز ملی بسیج اساتید اعلام فرمودند و امروز حاصل این دوراندیشی حضور 67 هزار استاد بسیجی از حدود 120 هزار استادی که ما داریم تقریبا بیش از نیمی از این اساتید نامنویسی کردند در سازمان بسیج اساتید کشور، سازماندهی شدند و مشغول خدمت هستند. اگرچه یقین داریم که بقیه اساتید هم ما از این 80 و تقریبا 3000 4000 هیئت علمی داریم، حدود 40 هزار تا استاد مدرس داریم. مطمئنیم از این 120 اندی هزار استاد اغلبشون، اکثریتشون یا قریب به اتفاقشون و اجازه شاید بدید بگم همشون با تعریفی که رهبر شهیدمون رحمت الله علیه داشتند همشون بسیجیان. چرا که آقامون فرمودن هر کس خبر پیشرفت ایران رو بشنره شاد بشه این بسیجیه. اندک داریم کسانی که پول میدن، هزینه میکنن، حضور پیدا میکنن تو استادیوم تا باخت ایران رو جشن بگیرن. اندکن اینا وطن فروش های بی بصیرت نادانی هستند که اصلا انسان نیستند، از دایره انسانیت به نظرم خارجن، چون هر انسانی یه اصولی داره و انسان بدون اصول اجازه بدید بگم حیوان. خب ما در سازمان بسیج اساتید برای استفاده از این ظرفیت و سرمایه عظیم، چرا که استاد فرهیخته است، تحصیل کرده است، تخصص داره، دانش داره و مورد اعتماد و وثوق جامعه هم هست. این استاد وقتی بسیجی میشه یعنی حاضر برای خدا وقت صرف بکنه به یه سرمایه عظیم تبدیل میشه. این 67 هزار نفر امروز یک سرمایه بسیار بزرگ در خدمت نظام اسلامی هستند که در زمینهای مختلف دستبندی شدند. سازمان بسیج الان حدود بیش از 20 معاونت داره به دلیل کارهای صفی و ستادی که انجام میدن. این دوستان سازماندهی شدند. از قرارگاه محرومیت زدایی بگیرید که دوستان ما واقعا زحمت میکشن در مناطق محروم تا قرارگاه های 22 قرارگاه حکمرانی و در زمینه های مختلف مشاوره گروه های حل المسائلی، اندیشکده ها، فصلنامه ها و انصافا این سازمان همینطور که خیلی ها اقرار کردند از سرداران بزرگ شهیدمون و بعضی از بزرگان حیمون در محضر رهبر شهیدمون بودیم چند بار، صراحت داشتن به دوستان که امام اخشار بسیج اساتیده و انصافا هم کار کرده و کارش قابل دفاعه. یکی از امور و زمینه هایی که بسیج اساتید ورود کرد بحث جهاد تبیینه. خب ما حدود 1500 نفر الان استاد عضو این شبکه داریم، غیر این که اساتیدمون خارج از این شبکه هم توی زمینه کنار مردم بودن توی این حدود 4 ماه و روشنگری کردن. دوستان عزیز، این که حضرت آقا فرمودن که جهاد تبیین جهاد از فریضه عصر حاضره، انصافا من میخوام عرض بکنم با ورودمون به این مرحله تفاهم نامه، هر روز که بیریم جلوتر این جهاد تبیین ضرورتشو بیشتر نشون میده. و این دوستان من، ما از 2014 رسمن با یه پدیده مواجه شدیم. رسمن اعلام شد در کنفرانس امنیتی مونیخ تحت عنوان جنگ ترکیبی، جنگ هیبریدی. و جالب اینه که هدف جنگ تبریدی تغییر هیبریدی، تغییر نظام تعریف شده، تغییر نظام سیاسی. 2014 تازه رونمایی شدیم که چند سال کار کردن روش بمانند. اونجا که این جنگ رونمایی شد، 8 نوع جنگ بود، 8 نوع جنگ رو تلفیقی معرفی کردن. و اگر یادتون باشه خیلی محکم میگفتن که انقلاب اسلامی 40 خودش را نخواهد دید، چون میدونستن چی خواب دیدن. واقعا برنامه منسجمی رو طراحی کرده بودن، از جنگ‌های نظامی مستقیم، جنگ‌های چریکی تا انقلاب‌های رنگی، شورش، اختشاش، جنگ‌های اقتصادی، 8 نوع جنگ رو تعریف کردن. و جالب این که همونجا آقای کوربیکو وقتی این کنفرانس در مسکو تکرار شد سال بعد، آقای کوربیکو، اندرو کوربیکو این رو کتاب کرده، همونجا نوشته، خیلی نکاتش قشنگه، یک دوتشو بگم. گفته همین الان کردهای معارضی که قرار جنگ چریکی بکنن در کردستان عراق مشغول آموزش میباشن. همونجا گفته با چند تا کشور صحبت شده، از جمله اسم آذربایجان رو میاره که در اون موقع قرار به ایران حمله بکنه. میگه البته نمیدانم خواهد پذیرفت یا نه. یا یه نکته خیلی زیبا میگه، میگه آمریکا برای انقلاب رنگی در ایران نیاز داره به این که ایرانی ها عصبانی و نومید باشند، به همین خاطر برجام را امضا و سپس پاره خواهد کرد. هنوز برجام امضا نشده بود. نکات خیلی جالبی داره دوستانی که میخوان توی زمین مطالعه کنند. مقاله آقای هادی ابراهیمی رو تو اینترنت هست، سرچ کنید، خیلی کتاب رو خلاصه کرده، کتاب جالبی. نکته که میخوام براتون بگم اینه دوستان، اونجا نگفتند یکی از این جنگ ها جنگ شناختیه. چرا نگفتند؟ شاید دلیلش اهمیت این موضوع بوده. اما 12 سال بعد که اینو اجرا کردن از 401 به قول خودشون چله دوم بود دیگه، جنگ شناختی در دستور کار قرار گرفت و چند نوع جنگ شناختی در 3 جنگی که کردند، 401، 12 روزه و این جنگ رمضان، چند نوع جنگ شناختی پیچیده رو آمریکایی‌ها روی ما پیاده کردند که من همینجا اگر عرض بکنم شما تصدیق خواهید کرد بنده رو که خیلی از خود ماها اصلا متوجهش هم نشدیم این جنگ رو. فقط این نکته رو بهتون بگم که این که رهبر شهیدمون رحمت الله علیه تحسین کردن برنامه 401 رو، علتش این بود که طرح 5 ماهه با مراحل بسیار پیچیده طراحی شده بود. و شاید این رو هم نشینده باشید که همونجا اولین اقدام دشمن ترور حضرت آقا بود. یعنی ما فرمانده اصلی اختشاشات وقتی دستگیر شد، که یه خانم بود در شیراز دستگیر شد به عنوان جعبه سیاه اختشاشات ازش یاد میکنن، ایشون گفتش که ما قرار بوده 4 شهریور، حالا همه ما ذهنامون روی ماجرای مهسا امینی بود، خب ما قرارمون 4 شهریور بود. علتش هم این بود که 7 شهریور رهبر شما در مشهد بود و دقیقا اون سال این اتفاق افتاد و حضرت آقا 10 روز مشهد بودن. و اگر یادتون باشه وقتی ناکام شدن بیماری آقا رو مطرح کردن و اون پروژه با مهسا امینی در واقع ادامه پیدا کرد، چون اون پروژه رو اصلا خارجی ها اونه که چون خیلی سرویس دستگیرش درگیرش بودن، یعنی حدود 27 سرویس فقط مجری بودن، 70 کشور پاشون درمیان بود برای پایان نظام اسلامی و تجزیه ایران. شهریور، فقط اشاره کنم، شهریور شوک بود که ترور آقا بر ترور آقای رئیسی و بعد ترور آیه اژه‌ای بود که چند بار اقدام کردن موفق نشدن، بعد وارد محله دانشگاه و کف خیابون مهر رو گذاشته بودن. برای این آبان برای اقتصاد بود، دقیقاً یادتون باشه آغاز آبان شروع کردن ریختن چسب و قفل بازار و تحسن ها و اعتصابات سراسری رو پخش میکردند و آذر رو گذاشتن برای درگیری های خیابونی. آبان در واقع پایان سالگرد هواپیما اوکراینی در واقع ساعت صفر بوده. یک دی هم اگر یادتون باشه خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور ایران معرفی شد. چی میخوام عرض کنم؟ جنگ شناختی. 9 آبان، خوب دقت کنید، دقیقاً اوج اختشاشات. 9 آبان یه آقایی در آمریکا به نام فرانس و دوکولوزول، مدیر فناوری‌های ناتو، یه سخنرانی میکنه توی یکی از دانشگاه‌های نشریه‌ای به نام دیلی ریویو، اینو چاپ میکنه. سخنرانی این آدم تحت عنوان جنگ شناختی یا نبرد ششم تیتر خورد و ما اونجا فهمیدیم که یکی از این جنگ ها جنگ شناختیه و علت این که ما متوجه ماجرا نمیشیم اینی که رسانه‌ای نشد. خیلی صحبت قشنگی داره آقای دوکولوزول. من فقط خواهشم اینه، برای اینکه پی ببریم، وقتم من نیست بخوام راجع به تئوری صحبت بکنم، حتما مطالعه کنید نبرد ششم، ترجمه شده اون مقاله الان هست، نبرد ششم رو مطالعه کنید، مال فرانس و دوکولوزول، خیلی زیباست. میگه این جنگ شناختی چه جنگی؟ یه جملهشو بگم عبور کنم. میگه در این جنگ شناختی قرار است همه کسانی که روی کره زمین زندگی میکنند به نیروی از ابلیس تبدیل شوند. نیروی ابلیس، این خیلی حرف تو اینه، یعنی جنگ رو باور کردن جنگ مؤمنین با شیطان. و ما دوستان چیزی که کارمون رو سخت کرده در جنگ با ابلیس اینه که انسانهای ابلیس نما یا اساتید ابلیس امروز فراروی ما هستن که جوامع شیطانی، دولتهای شیطانی، قدرتهای شیطانی استاد اعظم این میدان هستن. این کار رو سخت کرده. حالا میفهمیم چرا امام عزیزمون رحمت الله علیه با اون دوراندیشی زاید الوصفش من بود آمریکا شیطان اکبر، ابلیس واقعا تلمس میکنه، واقعا تلمس میکنه. خیلی چیزا یاد گرفته این چند ساله. قرار همه ما تبدیل بشیم به نیروی از شیطان. میدونید چرا این جمله رو میگه؟ میگه خود من هم در امان نیستم. خیلی قشنگه، یعنی شما بدونین که بفهمید هدف جنگ شناختی چی تعریف کردن؟ تغییر رفتار جامعه بدون احساس القا به سمت چیزی که دشمن میخواهد، شیطان میخواهد. چون جنگ بین خدا و شیطانه. من و شما توفیق پیدا کردیم خدا ما رو مبعوث کرده تو این جنگ. جنگ بین خود خداست و شیطان، این که میگیم آرزوی انبیا بوده شیاطین رو شکست بدن و ما آرزوی بزرگ انبیا و صلحا و امامان رو محقق کردیم، این توفیق نصیب ما شده. دعوا دعوای اونه. ببینید فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، ترامپ هم دقیقا میگه من تصمیم میگیرم، الان هم میگه من اگر احساس کنم خوشم نمیاد از این تفاهم نامه دوباره پاره میکنم. دقیقا شیطانه. یعنی از ببین چرا شیطان با خدا می جنگه؟ میگه کسی که خدا رو می پرسته دیگه منافع منو تأمین نمی کنه، دعوا سرت منافع. میگه من باید کانون توجه باشم نه خدا، توجه دون من باشه. ببین جنگتون دست منه. خدا وکیلی با این زاویه نگاه کنید ترامپ رو، از روزی که اومده دقیقا رفتارش اینه. من میگم جنگ باشه یا صلح، البته از جنگ خوشم نمیاد، دوست دارم. ایرانی ها خیلی سرسختن، حرف گوش نمیدن، تسلیم نمیشن. بین دو ترامپ دنبال کشتن ما نیست، میشه قسم بخوریم نمیخواد ما بمیریم، ما رو بکشه، خون ریزی نمیخواد بکنه، میخواد حرف گوش کنیم. حرف گوش کنیم یعنی میخواد تحقیرمون کنه، میخواد ونزوئلا باشه، میخواد یه شبه مالک کشور هم بشه. آقای ما فرمودن میخواد ما رو به ایران رو ببله، ملت نمیگذره. دوستان از این زاویه دو تا جمله از آقا بگم، یه اشاره به جنگ شناختی تفاهم نامه کنم. چرا حضرت آقا تحلیلاش خیلی دقیق بود؟ چون این رو یه پک کامل میبینه، یه مجموعه است، کل نقشه رو میبینه آقا. لذا وقتی جنگ رمضان که باز هم قرار بود اولین شخص آقا باشه، نمیدونم توضیح دادن خدمت شما، یک جنگ بسیار پیچیده بود، ظرف 3 روز قرار بود ایران تجزیه بشه به سمت تغییر نظام و 6 ساعت طبق طرحشون 6 ساعت 300 نفر از مسئولین که حضرت آقا یکی از اونا بود و 12 ساعت ایران باید فاقد لانچر باشه. لذا رأس ساعت 12 ایران تجزیه شد در بین 36 گروه در بروکسل که خود حضرت آقا اشاره کردن یه مش آدم احمق رفتن نشستن ایران رو بین خودشون تجزیه کردن و همونا وارد ایران شدن و چون موفق نشدن به ما اختشاش کردن. این کجای کار جالبه؟ به محضی که جنگ تموم شد آقای ما، همه ما دماغ بودیم، آقا کشتن فرمودن، آقا فرمودن 3 تا تبریک داره، 3 تا تبریک فرمودن. بعد اشاره فرمودن چندی بعد آقا این سایه جنگ رو تموم کنید. دقیقا سایه جنگ، جنگ شناختی، همین الان گرفتارش. سایه جنگ اجازه نمیده اقتصاد شکل بگیره. آقا فرمودن آقا بسش کنید، سوال میکنید کی دوباره جنگ میشه، کی دوباره جنگ میشه. بعد از مدتی فرمودن هر وقت دشمن در جنگ رویارو و میدان شکست میخوره به جنگ شناختی رو میاره، آنجا اگر فرمانده امیر المؤمنین علیه السلام هم باشد سپاه اسلام شکست میخوره. از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که بالاتر نداریم. جنگ شناختی اینه، آقا رو هم به زمین میزنه، مولای متقیان رو هم به زمین میزنه. جنگ شناختی خیلی کارش درسته. یه خورده توضیح بدم متوجه میشید چقدر راحت تو این زمین افتادیم. بعد از مدتی فرمودند دشمن شکست خورد اما بر میگردند و اختشاش در دستور کار دیما شروع شد. من هر زمین دوستان، ما اگر پلن کلی رو نمیدونیم، حرف آقامون رو باید گوش کنیم، حرف رهبرمون رو گوش کنیم. خودمون اگر نمیفهمیم، علمشو نداریم، گوش به فرمان باشیم، فریب نخوریم. خیلی بد بعضیامون بازی میکنیم، بد بازی میکنیم، یعنی همون نیروی شیطان میشیم. همین دیشب بود، پریشب بود، خدمت های دکتر بودی، من برگشتم چهار سلمان دیدم، یه خانم ما رو دعوت میکنه به اینکه تشریف بیارید فلان اینا. بعد یه پلاکارد خیلی بزرگ، مرگ بر مسئول خائن. خدا وکیلی من این پارادوکس رو نمیتونم هضم کنم. مسئول اگر مسئوله خودشو پاسخگو میده. ما یه رئیس داریم و مسئول داریم. وقتی میگیم فلانی مسئوله، مسئول دانشگاهه، یعنی خودشو در برابر خدا و مردم پاسخگو میدونه. آخه مسئول چگونه میتونه خائن باشه؟ او بگو مرگ بر خائن، اصلا مرگ بر مسئول. مسئول خائن نداریم دیگه. برای این استاد خاطر یه خاطره بگم، وارد بحثم بشم. یه بنده خدایی که معمولا گاهن یه لطیفه هایی برای حضرت امام نقل میکرد، میگفت مثلا یه ترک فلان، یه رشدی فلان، امام میفرمودن نگو رشدی، نگو ترک، بگو یه مثلا ترک سکولار. یه روز اومد به امام گفت یه امام جمعه سکولار اینو گفته. امام خندید، گفت آقا من کنو تعریف نکردم، برای چی میخندی؟ گفت بس امام جمعه سکولار کفایت. امام جمعه اصلا کسی که نماز جمعه میخونه نمیتونه سکولار باشه، یا با نمیدونه اصول سکولاریسم چیه، یا نمیدونه نماز جمعه چیه. امام جمعه سکولار هم داریم. امام شروع میکنن به خندن، میگن بسه، تا همینجا کفایت میکنه، انبساط خاطر ایجاد شد. معلوم نه حکایت رو میشده داخل پرانتز، والله قسم بخواستم راجع به زیارت عاشورا، درسای زیارت عاشورا بگم، به همین زیارت عاشورایی که خوندید به اسم امام حسینی که تو این زیارت عاشوراست، مردم جامعه ای که به مسئولینش بی‌اعتماده دشمن نیاز نداره. و این هنر دشمن بوده تو این جنگ شناختی که برای ما جان داخته، مسئولم خائن میشه. و مردم به مسئولینشون بی‌اعتمادن. چند روز پیش این بیمارستان شهید بهشتی بودم، پرستارا راجع به حقوقاشون اینها صحبت میکردن، یه خانم میگو آره این برجم فلانه فلانه، میگفت خانم چی میگی ترام فلانه، مسئولین دارن میخورن، حالا یه عمری اینا خوردن، بذار یه برجم ترام بخور. اینا سم مهلک. چرا وقتی من مسئول شدم باید مردم به عنوان دوست به من نگاه بکنن؟ این خیلی بده، این خیلی بده. این جامعه میتونه اتفاقات بدی براش بیفته. من اینکه دارم شبان روز زحمت میکشم، یه جایی صحبت کردم توی یکی از مساجد کاشان، آقای دکتر ماموریت داده بودن رفتم صحبت کردم، یکی اومد گفت آقا همه حرفات قشنگه، خدا وکیلی یه کاری که دولت میکنه من بگو اصلا دولت این وسط چی کار میکنه، یه کارشو بگو. گفتم یکیشو بگم قانع نمیشید؟ گفتم ببین، برای همین هندوانه شب یلدا که اصلا نه واجبه تازه مکروه هم هست، برای اینکه قیمتش مثل پارسال نشه، 100 تومن نشه، مردم دادی بیداد نکنن، از 200 روز قبل دولت 6000 نفر رو مأمور کرد که هندوانه 30 تومن در اختیار مردم قرار بده. 6000 نفر سراسر کشور رفتن مشغول هندونه کاشتن شدن برای ما که هندونه ای جدن شب یلدا مکروه مناسب بخریم، صدامون در نیاد. مثلا انصافا نگیم دولت کار نمیکنه، به خدا قسم دوستان، ما که میبینیم، ما که خیلی خوردیم و ریزیم، عددی نیستیم، جسممون دیگه نمیکشه کار بکنیم، میبینیم، من با این چشمای خودم میبینم کسانی که انصافا یا نمیخوابن یا حد اکثر 400 میخوابن، تو خدا وکیلی شبانه روزی بعضی زحمت میکشن. فکر نکنید وقتی یه جهاد کشاورزی 104 تا قلمکالا رو باید تامین بکنه میشه بگیری بخوابی. اصلا نکه فکر کنید گرون میشه ها، اصلا نیست دیگه. مثل همین اتفاق برای جوجه یه روز افتاد، یه جایی رفتم جمعه بود، و باور میکنی که ما جمعه اگه تعطیل کنیم حتی یه خطامون بخوابه، یه استان 80 روز بعد دیگه مرغ نداره. یه روز میگفت ما نمیتونیم تعطیل کنیم، یه این خطا غفلت کنیم یه استان بیمار میشه. بعضی دارن کار میکنن، قدر کسانی که ندونیم کار میکنن، این ناسپاسی، همه ی حرفم این ناسپاسی نکنیم، خدا غضب خواهد کرد. دوستان جنگ شناختی در تفاهم نامه هم عرض بکنم، قرار نبوده من صحبت کنم، نمیدونم حاجا هر وقت وقتم تمومه اشاره بفرمایید، چون تمومه بحث خوب شد سوال کردم، چون مداهه وقتی کاغذ بهش میدادی عذرخواهی میکنم، میگه چون چشماش بس میخون آخری میدید بهش گفتن یه رو پیش به وقتم، یک رو وقتم گذشته. خب آجا خوب شد سوال کردیم، چند دقیقه گذشته نمیدانم، ولی اجازه من این به اختصار بگم. دوستان اصل تفاهم نامه ای که آمریکا پیشنهاد کرده، اصل تفاهم نامه برای جنگ شناختی بود، دقیقا جمله رهبر شهیدمون، میدان رو باخته اومده به جنگ شناختی رو آورده که شکستشو جبران کنه. اصلش میدونید چرا؟ ببینید آقا اصلا نمیخواد استاد علوم سیاسی باشی، حقوق و روابط بین الملل خونده باشی. آقا 8 تعهد ما دادیم، 17 تا آمریکا داده. اینا رو نگاه کن، 8 ما سرکاری سرکاریه، هیچی توش نیست، یه تعهد درست حسابی ندیم. فوق فوقش مثلا گفتیم مداخله تو امور آمریکا نمی کنیم، ما هم هستی قسم بخوریم دوباره فتوا بدیم که نخریم فلان فلان، یکیش هم تنگی هرمز، میگه ما تنگی هرمز گرفتیم که ببندیم، اصلا کاسبی ما، اصلا نون ما تو باز بودن تنگی هرمز، ما خودمون کاریش داریم، تنگی هرمز نگرفتیم که ببندیم، تنگی هرمز گرفتیم مدیریت کنیم. اون نامردی که سلاح میاره منافع رژیم صهیونیستی رو تامین میکنه، میخوام یواش یواش گلوگاش اینقدر فشار بدیم که این رژیم به درک واصل بشه، مرگ تدریجی سراغش بره. من میخوام منافع اون که سالها ازش غفلت کردیم مدیریت کنیم تحت عنوان حقوق تکلیفی که اونجا داریم، خدماتی که میدیم، یه عوارض دریافت کنیم که رقم هم قابل توجهه. رهبر عزیزمون هم فرمودن که اینو به خانواده شهدا و آسیب‌های جنگ کمک کنیم. یعنی یک اصلی که ما از این تنگه عوارض خواهیم گرفت. هیچ وقت هم قرار نیست الان بخوام تصویرش بده. عرضم اینه آقا 8 تا 17 تا اصلا هر کس بفهمه، من فکر کنم مثلا جلو بچهای پنجمی هم بذاریم، میفهمه که این برای اجرا نیست. چکی که صفرش نمیشه بشموری هیچ وقت وصول نمیشه که، اصلا این قرار برای وصول شدن نیست. ولی اسمش که اومد به سه مرحله داره، تو هر سه مرحله جنگ شناختی پیچیده طراحی شده. اولش اسمش که میاد اختلاف شروع میشه. درود الهی بر رهبر بیدارمون با بصیرتمون که با یه پیام کوتاه چند تو این جنگ‌های شناختی رو خونسا کردن. ببینید اگر ما در مقابل این تمام قد همه ما گفتیم آقا رهبرمون هم فرمودن آقا یه فتح بزرگ پیروز شدیم میخوایم پدر آمریکا رو در بیاریم، اگر این راه انتخاب میکردیم بدترین اتفاق تو جنگ شناختی برام میافتاد. میدونید چرا؟ که مردم کم کم میگفتن ببین اینا چقدر زود باورن فردا آمریکا اجرا نکنه حالمون گرفته شون، چه آدم های ساده این چه راحت از روی خونه پدرشون عبور میکنن. بابا پدرمونو کشتن، رفتیم سراغ غربی ها که غربی ها قرضدادام که از اول میگفتن آخرش باید به آمریکا مذاکره کنید. کم کم ببینید هدف تغییر رفتاره، اشاره کردم امروز هدف تغییر رفتار جامعه از خیابان به عدم حمایت از نظامه. دقیقا با طرح این تفاهم‌نامه این اتفاق افتاد. اگر هممون میرفتیم یک جام گفتیم خیلی عالیه فتح الفتوحه، مثل برجام بعض فریبشو میخوردن یه بلا سر اومدن، اگر همون مقابلش میستادیم آمریکا میگفت آخ خیلی قشنگ شد، من میخوام ادامه جنگ رو اجرا کنم، ادامه جنگ چون هزینهاش بالاست، خطرات زیادی داره، توحش توش بالاست، هزینهش باید خود ایرانی ها بدن. اینا که نپذیرفتن حالا حقشونه دیگه، کسی به من نمیگه که این چه کاری میکنی، چرا مدرسه میزنی، چون قرار اتفاقاتی خطرناکی رو در دستور کار داشت. حالا اومدیم سومی رو انتخاب کردیم، نه موافقت محض کامل نه مخالفت، اومدیم گفتیم آقا بخشی قبول دارن بخشی قبول ندارن، حالا خودم به جون هم دیگه پریدیم. آقا من قسم بخورم که هیچ کس نه زمان آقا نه امروز اصلا اندازه و قواره ای نیست که بخواد روی حرف آقا حرف بزنه، اصلا محاله. من ما که ولی فقیه داریم، آقامون به آسمان وصله، با اعتقاد داریم، ازش اطاعت میکنیم. اصلا فرض کنیم ما آلبانی هست، یه کشور کمونیست دنیا، بابا اگر قرار بشه هر کسی هر کاری میخواد بکنه، وزیر خارجه سمت خودش بکشه، رئیس جمهور سمت خودش بکشه، کشور نمیشه داره کرد. ولی آقا خیلی قشنگ، اولا سطح ترامپ رو که خودش رهبر نه رهبر دنیا میدونه، سطحش رو بردن در حد رئیس جمهور، چون رئیس جمهور رو امضا کرده، رئیس جمهور آمریکا هم امضا کرده، اجازه میدهم، مجوز میدهم. یعنی چی؟ یعنی من تو مجوز ندم کسی کاری نمیتونه بکنه، من باید مجوز بدم. ولی یه دست به ما میده، من به مسئولین اعتماد میکنم، من به رئیس جمهور اعتماد میکنم، نکیم خائنن. این خیلی عوارض سنگینی داره. من شنیدم یکی از شهرها پلاکارداش این شبا سه تا مرگ، مرگ بر فلانی، مرگ بر فلانی، مرگ بر فلانی. دوست عزیز وقتی شما می‌نویسید مرگ بر فلانی، من می‌بینم منصفانه نیست، دیگه نمیام تو این تجمع، این عقلانیت رو نمی‌بینم، تنفر پیدا می‌کنم از کسی که با انگیزه انقلابی میاد، نیت خالص کرده، 3-4 ساعت پرچم نگرم داره، 2-3 ساعت پلاکارد نگرم داره، ولی روش حرف نامربوطی نوشته. ببینید یه بار واقعه واقعا خائنه، ایراد نداره، ولی وقتی خلاف واقعه بی‌انصافی است. خدا از بی‌انصاف‌ها حمایت نخواهد کرد، نارو بهش توجه کنیم. به خدا قسم رهبر عزیزمون، شما توصیهشون به مجلس ببینید، منظومه‌ای ببینیم دیگه، یه بحث نگیریم. توصیهشون به مجلس چندی پیش بود، ببینید راجع به اختلاف چی فرمودن، نکنیم تهمت نزنیم، رهبر شهیدون فرمودن من اجازه نمیدم کسی تهمت بزنه. دیگه نمیشه ادامه داد، کار سخت میشه و اتفاقا دشمن دنبال همین چیز هست، با همین معیارا داره فشار میاره. یکی از جنگای شناختیش دوستان که تو این جنگ ها اجرا کرد پایان جنگه. این دشمن شکست خورده، میخواد جنگ رو پایان بده، میخواد شکستش کتمان کنه، ما هم احساس پیروزی نکنیم. به همین خاطر آقای ما یه دعا کردن، فرمودن انشاءالله به زودی خداوند احساس پیروزی رو در دل مردم ایران زنده خواهد کرد. کمک کنیم این اتفاق بیفته. احساس پیروزی نمی کنیم. چرا؟ چون فرضمون اینه که آقا اگر مجبور نبود که نمیپذیره، بدبخت شدیم رفت، نمیتونیم، نمیخوان بگن که دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. دوستان عزیز من یه عرض دیگه آجاها شرمندم، یه جمله پایانیمه. ببین من عرضم اینه، اصلا آمریکا 17 تا تعهد نداده، همون تعهد اولیش که قرار پایان جنگ اعلام بشه تو همین یکی عمل کنه. یعنی من میخوام بگم دوستان ما اگر با هم باشیم جنگ شناختی معکوس میشه. شما فکر نکنید که مسئولین ما دوستانی که این تفاهم ناشتن نمیفهمیدن این نکته رو. ببینید ما میدونیم که این قابل برای اجرا نیست، اما به محضی که اجرا نشه ما بردیم. یادتون باشه من تو اکثر جلساتی که برای دوستان داشتم این جمله رو گفتم، ما نیمه نهایی رو برگزار کردیم، فینالمون با آمریکا مونده. ما برای برگزاری مسابقه فینال به انگیزه و امید نیاز داریم. انگیزه ما اینه که به دنیا و مردمون ثابت کنیم که این آمریکایی بدجنستر، خبیستر و بدحتر از اون چیزی که فکرشون کنه. راهی جز این که پدرشو در بیاریم از روش عبور کنیم نداریم. لذا دوستان تو همون بند اول آمریکا گیر خواهد کرد، همینطور که دیدید گیر افتاد، دوباره تنگه رو بستیم. آخه چرا فکر میکنیم بابا ما بردیم، ما برنده جنگ شدیم، رفتیم گوش طرف رو بگیریم بگیم این کارا رو باید بکنی، چرا میترسید برگردیم؟ ما چیزی به رد دادن نداریم، ما بردیم. اگر باخته بودیم خطر بود، حالا که بردیم 100 بار به جنگ برگردیم، مشکل نداریم، همینجور که تنگه رو باز کردیم. لذا دوستان یادتون باشه جنگ شناختی ما با آمریکا ایجاد اختلاف در مقامات آمریکا و بین رژیم آمریکاست. انشالله این رو با وحدتی که داریم محقق کنیم برای پیروزی نهایی جبهه مقاومت ایران اسلامی سلامتی رهبر عزیزمون تعجیل در ظهور آقا و مولامون صلوات و فرست.